ساعت 6 عصر به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و شما آخرین خبرها از رادیو فردا رو میشنوید. مراسم یادبود بکتاش آبتین با دخالت نیروهای امنیتی برگزار نشد. آیت الله خامنه ای در واکنش به افشاگری در مورد سوء استفاده های مالی سپاه از این نهاد نظامی امنیتی دفاع کرد. بنابر آمار رسمی، شمار جانباختگان ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته از مرز 180 نفر گذشت. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید با رادیو فردا. مراسم یادبود بکتاش آبتین با دخالت نیروهای امنیتی و بازداشت چندین نفر از شرکت کنندگان برگزار نشد. تا کنون بازداشت 4 نفر تایید شده، ولی گفته می شود عده بیشتری در نقاط مختلف محل برگزاری مراسم در امامزاده عبدالله شهر ری بازداشت شدند. پوران ناظمی، یکی از شرکت کنندگان، در پیامی ویدیویی از دخالت نیروهای امنیتی در این مراسم خبر می دهد.
متاسفانه مامورین امنیتی در همون ابتدای مراسم با یورش و دستگیری و بازداشت تعدادی از دوستان ما که در مراسم بودن باعث برهم زدن مراسم شدند. ما اینجا ضمن محکوم کردن این حرکت خواهان آزادی سریع این افراد هستیم. جنبش دادخواهی ملت ایران زنده است.
هنوز از تعداد بازداشت شدگان گزارشی منتشر نشده و دلیل دخالت نیروهای امنیتی در این مراسم هم اعلام نشده است. بکتاش آبتین، نویسنده، شاعر و فیلمساز ایرانی، پس از دوبار مبتلا شدن به بیماری کرونا در زندان، در پی بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به وضعیت سلامتیش، روز 17 دی در بیمارستانی در تهران جان باخت. مراسم خاکسپاری او تحت فشار نیروهای امنیتی روز 20 دی برگزار شد. آقای آبتین سال گذشته با اتهاماتی مانند عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شده بود. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به انتشار فایل صوتی فرمانده سابق سپاه از طرف رادیو فردا آنچه که او دشمن خواند را عامل افشاگری علیه ارکان انقلاب معرفی کرد.
وسیله‌ای که اونها دنبال میکنن فعلا 2 تا وسیله است. یکی فشارهای اقتصادی است برای اینکه مردم رو به تنگ بیارن، یکی هم لجن پراکنی است. لجن پراکنی ها، دروغ پردازی ها، تهمت زدن ها به ارکان انقلاب، تهمت میزنند به مراکزی که در پیشرفت انقلاب تأثیر دارن، تهمت میزنند. یه روز به مجلس شورای اسلامی، یه روز به شورای نگهبان، یک روز به سپاه، امروز نوبت سپاهه. به سپاه تهمت بزنن، لجن پراکنی کنن.
آیت الله خامنه ای در سخنان خود با دفاع از این نهاد نظامی امنیتی به محتوای فایل صوتی و مسئولیت خود به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در عدم رسیدگی به تخلفات سپاه پاسداران هیچ اشاره ای نکرد. این اصالات در حالی بیان می شود که سپاه پاسداران اصالت این فایل صوتی را تایید کرده و مدعی شده که عده ای در سپاه برای فساد مورد اشاره در فایل مستحق مجازات شناخته شدند. و در خبر دیگر، در ایران بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه 182 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا و بیماری کووید جان خود را از دست دادند. بر اساس همین آمار، شمار مبتلایان جدید به بیش از 17500 نفر افزایش داشته. بیش از 3700 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا به دلیل وخامت حالشان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های کشور بستری هستند. افزایش شمار جانباختگان همگیری ویروس کرونا در حالی است که به نوشته روزنامه همشهری، بعضی از مسببات اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا سردرگمی بسیاری برای مردم ایجاد کرده. بسیاری از شهرهای کشور در وضعیت قرمز شیوع ویروس قرار دارند، اما هیچ کدام از محدودیت‌های قبلی مانند دورکاری دیگر اعمال نمی‌شود. جامعه جهانی بهایی هم روز چهارشنبه از افزایش مصادره اموال بهاییان ایران شدیداً ابراز نگرانی کرده. تازه ترین نمونه از این روند مصادره املاک 6 بهایی به دستور دادگاه انقلاب استان سمنان است. از سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، درباره جزئیات این مصادره ها سوال کردم.
به نظر میرسه که یک روندی در ایران صورت میگیره و رو به افزایش هست که در حقیقت مصادره اموال مطلع و بهایان ایران توسط ستاد اجرای فرمان امام افزایش پیدا کرده در یک سال نیم گذشته. ستاد اجرای فرمان امام یک سازمان شبه دولتیه که دارایی های وسیعی رو در سراسر ایران در اختیار داره و کاملا تحت نظارت رهبری ایران فعالیت میکنه و در جدیدترین نمونه این روند دادگاه انقلاب استان سمنان دستور مصادره املاک 6 بهایی رو صادر کرده که به درخواست ستاد اجرای فرمان امام بوده و متاسفانه این روند این رو نشون میده که آزار از ذات بهایان ایران و سرکوب هایی که علیه اونها انجام میشه از سوی بالاترین سطوح رهبری در ایران برنامه ریزی میشه و شاید به یاد داشته باشیم که در یک سال و نیم گذشته این مصادره ها چندین بار اتفاق افتادن در روستای ایول، روستای روشنکوه و همینطور در یکی از جدیدترین موارد توقیف یک آپارتمان متعلق به یک بهایی در استان مازندران که اون هم توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد.
خانم فهندش، این مصادره ها، مصادره املاک شهروندان بهایی با چه هدفی صورت میگیره؟
هدف همه این مصادره ها و آزار از ذات بهاییان در ایران همه دقیقاً زیر فشار گذاشتن بهاییان در ایران هست و این روند جدید که در حقیقت مصادره اموال مطلع بهاییان هست نشون میده که رهبران ایران هدفشون به صف کشوندن و آواره ساختن بهاییان در ایران هست، در حالی که منازل و اموال اونها رو متاسفانه به این سازمان ها متعلق پیدا میشه و در حقیقت هدف جمهوری اسلامی و مصادره این اموال ها این هست که بهائیان رو اونقدر زیر فشار بگذارن که در حقیقت از دینشون دست بردارن.
آوارگی که گفتید به چه معنا؟
منظورم این هست که وقتی که اموال و منازل افراد رو مصادره میکنین خب اونا در حقیقت آواره میشن و این اتفاقی بود که در حقیقت در روستای ایول افتاد که همه زمین های کشاورزی، منازل اونهایی که ده ها سال بود در روستا زندگی میکردن رو مصادره کردن و در حقیقت این افراد بی خانمان شدن و الان هم در ایران این موج جدید آزار اذیت ها این رو نشون میده که با مصادره کردن منازل افراد و حق مسکن در حقیقت به اونها ندادن یک جورای اونها رو آواره میکنن و این را باید بگم که این اتفاقا در زمانی در ایران میفته که همه شهروندان بهایی در ایران زیر فشارهای بسیار زیاد اقتصادی و روحی روانی هستند و متاسفانه این مصادره اموالها فشارهای بیشتری هم روی بهایان ایران میگذاره.
کنفرانس امنیتی مونیخ از جمعه این هفته تا یک شنبه آینده به مدت 3 روز 58مین دور از فعالیت سالانه اش را در مرکز ایالت بایرن در جنوب آلمان آغاز می کند. در این همایش جهانی بیش از 30 رئیس دولت، 100 وزیر و نماینده بزرگترین نهادهای بین المللی درباره تنش موجود میان روسیه و اوکراین، دو برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، اوضاع خاور نزدیک و میانه و همچنین ده ها مسائل دیگر گفتگو می کنند. شهرام میریان گزارش می کند.
در میان تدابیر شدید امنیتی با شرکت بیش از 3500 پلیس و نیروی انتظامی، بعد از ظهر جمعه با سخنان آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، 58مین کنفرانس امنیتی مونیخ در هتل بایرش هوف این شهر گشایش می‌یابد. این همایش جهانی سال پیش به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد. امسال اما دست‌اندرکارانش تصمیم گرفتند با اعمال مقررات و محدودیت‌های شدید کرونایی کنفرانس امنیتی مونیخ به صورت حضوری برپا شود. کشور میزبان آلمان امسال بیش از 30 رئیس جمهور و نخست وزیر، 100 وزیر و رؤسای مهمترین نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل، پیمان نظامی ناتو و اتحادیه اروپا را به این همایش بزرگ دعوت کرده. علاوه بر اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان همراه با اعضای کابینه‌اش، ایالات متحده آمریکا با هیئت بلندپایه‌ای از نمایندگان دولت و کنگره از جمله معاون جو بایدن در این کنفرانس حضور خواهند داشت. رئیس جمهور اوکراین ینس ستولتنبرگ، دبیرکل ناتو و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و ده‌ها شخصیت سرشناس دیگر بین المللی هم جزء شرکت کنندگان در همایش امنیتی مونیخ هستند. در کنار موضوع اصلی این کنفرانس، یعنی تنش موجود میان کشورهای غربی با روسیه بر سر اوکراین، دو برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی، روابط غرب با چین، اوضاع خاور نزدیک و میانه و دیگر چالش‌های جهانی از جمله کرونا و بحران آب و هوا در دستور کار کنفرانس امنیتی مونیخ قرار دارند. به گفته ولفگانگ ایشینگر، سرپرست و اداره کننده این همایش، به دلیل مناقشه اوکراین، روسیه از شرکت در این کنفرانس خودداری کرده. به این ترتیب در بحث‌های روز شنبه درباره اوکراین، اعضای هیئت نمایندگی روسیه غایب هستند. یکی از ویژگی‌های کنفرانس امنیتی مونیخ این است که در پایان آن نه قطعنامه‌ای صادر می‌شود و نه سندی. در این گرد همایی سخنرانان تنها دیدگاه‌های خود را نسبت به مسائل مورد علاقه‌شان ابراز می‌کنند، بدون آنکه رهنمودهای آنها کشوری را ملزم به اجرای آن کند. از طرفی قرار است وزیران خارجه کشورهای موسوم به G7 و یا گروه 7 هم در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ تشکیل جلسه دهند. گروه 7 متشکل از کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و ژاپن نزدیک به 50% اقتصاد دنیا را در دست دارند. این 7 کشور بزرگ صنعتی از روسیه خواستند از تنش خود با اوکراین بکاهد و همزمان تهدید کردند اگر روسیه به این کشور حمله ور شود، باید روی پیامدهای اقتصادی ویرانگر آن هم حساب کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و در تهران در جلسه صبح پنجشنبه، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با رأی اکثریت اعضا شهاب الدین عزیزی خادم را از مقام خود عزل کرد. در این جلسه مرداد سراجی مدیر عامل باشگاه سایپا به طور موقت مسئولیت فدراسیون فوتبال را بر عهده گرفت. مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ایران قرار است در جلسه ای فوق‌العاده در مورد عزل آقای عزیزی خادم تصمیم گیری بکند. و اما در برلین در 72 دوره جشنواره فیلم برلین، دو کارگردان ایرانی برنده جوایزی شدند. جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره جهانی فیلم برلین در بخش مواجهه به جمعه میبینم ات رابینسون ساخته میترا فرهانی تعلق گرفت. فیلم کوتاه گوز ساخته هادی بابایی فر هم برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه هیئت داوران جشنواره فیلم برلین در بخش نسل ها کی پلاس شد. خرس طلایی 72 دوره جشنواره برلین به فیلم آلکاراس محصول مشترک اسپانیا و ایتالیا به کارگردانی کاراسیمون رسیده. فیلم کیک مورد علاقه من ساخته مشترک مریم مقدم و بهداشت صنایعی ها هم پیش از این جایزه 20,000 یورویی یورو ایمیج رو که یکی از برنامه‌های حاشیه‌ای فستیوال برلین هست به خود اختصاص داده بود. با این خبرها میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتان را با ما درباره خبرهایی که شنیدید در میان بگذارید و همیشه هم میتوانید خبرها را در وبسایت ما دنبال بکنید.